أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. خب، یه مبنا برای این که ما بخواهیم تقریر معصوم رو استفاده بکنیم نسبت به سیره عقلا، همین معنایی بود که مبنایی بود که یه شهرت و مایی پیدا کرده است. من حالا ذهنم نیست متاسفانه که من احیانا جلسه قبل گفتم مبنای مشهور همینه، اگر اینو گفتم استدراک میکنم که بگم مبنای مشهور به اون مفهوم فنیش این باشه، من این رو ذهنم نیست که واقعا مبنای مشهور همین باشه، نسبت نمیدم. لذا اما شهرتی دارد دیگه، بر سر السنه افتاده است و افواه و گفته میشه و تکرار میشه همین مبنا که الشارع من العقلا یا الشارع احد العقلا، که جناب محقق اصفهانی در همون نهایت الدرایه فی شرح الکفایه ایشون در بحث حجیت ظهور در اونجا آمده است و یه تتمیمی هم کرده است، گفته است که الشارع من العقلا او الشارع احد العقلا بل سیدهم و رئیسهم و طلیعتهم، این در رأس قرار دارد، طلیعه عقلا هست، جلودار اونها هست و رئیس اونها هستش. فلذا از محضرتون که هر حکمی که اونها داشته باشن، عقلا داشته باشن، ما بگیم که این هم دارد، بلکه به طریق اولا دارد. آن ما یستقو علی العقلا یستقو علی الشارع، حالا یا به نحو مساوات یا به طریق اولا، حالا به هر بیانی، این رو هم که ایشون داشتن. خب مبنای ما چیست؟ مبنای ما این است که نه، ما اصلا یه همچین حرفی رو نداریم، نه نیاز داریم به چنین ادعایی و نه این ادعا رو صحیح میدانیم. نه، هر دو طرفش هستش. شما دنبال بخاری باید بشه، شما اینجا شما احسنتون، یه منبع دیگریشون پیدا کرده، من تعجب کردم. احسنتون، نه میشه تشخیص هم میده، الان اون خب خالص گرمتره، بله اهل فنه بالاخره ایشون. بگذاریم، بله خب خوب هست ان شاء الله، اگه پای درد میکنه صندلی هم جا هستش. بله خب، خدا نگهدار شما، خیش محسن مبارکتون که بله. به هر تقدیر این هستش که ما بگیم نه نیازمنده به چنین مبنایی هستیم و نه این مبنا رو صحیح میدونیم. اولا نیازمند نیستیم، اینو عرض خواهم کرد، کما که سابقا هم در بحث تقریر گفتیم، حالا فقط به اجمال یه اشاره میکنم که نمیخوام بحث رو دوباره تکرار کنیم که اون بحث خب جلساتی طول کشید، عرض خواهدتون که اما این مبنا رو ناصحیح میدونیم. خب به جهاتی، یک جهتش این هست، یعنی نقوزی و نقضهایی بر این مبنا وارد هست، یک جهتش این هست، یک نقضش اینه که ما از خود محقق اصفهانی و از کسانی که این سخن بر سر زبون اونها افتاده است سوال میکنیم که آیا شما معاصرت سیره عقلا با معصومین رو شرط میدونید؟ میگن بله شرط میدونید، حتما همینطور هستش، باید سیره حتما و الزاماً معاصر معصومین باشد. خب در حالی که ما اگر گفتیم که حجیت سیره عقلا و امضائش و تقریرش از اون جهته که شارع سید العقلا هست و رئیس العقلا و طلیعت العقلا هست، با این بیان دیگه اصلا نیازی به شرط معاصرت سیره با معصومین وجود نداره، نیازی نیست. عقلا که عقلا هم دیگه در هر جای تاریخ باشن، هر جای تاریخ و در هر جایی، در هر عصری و در هر مصری، در هر زمانی و در هر مکانی شما عقلا رو داشته باشید، شارع مقدس سیدهم و رئیسهم و طلیعتهم، این دیگه چه جهت دارد؟ معاصرت چه معنا دارد اصلا؟ معاصرت چه معنا دارد؟ لذا این نقضیست به کلام مبنای خودتون، شما خودتون معاصرت رو شرط میدونید، اینجا معاصرت از دور خارج میشه. اتفاقا بعض از این بحث هایی که خود حالت، حالا مثلا فرض کنید بعضی‌ها می‌خوان روشنفکری هم به خرج بدن و فلان از این حرفا مطرح می‌کنن و میگن عقلا نظرشون اینه، پس حتما خدا هم نظرش همین هستش، که همه فقها و همه اصولین هم اشکال می‌کنن به این مطلب، اونا هم همین رو میگن دیگه، اونا هم میگن خب عقلا، خب حتما لازمه عقلای زمان معصوم باشه، عقلای الان ما هم همین حرفو میزنن، دقیقاً میگن حرف خلافه اون حرفو میزنن یا حرف جدیدی میزنن، ما همین رو هم چی ملاک قرار بدیم. خود محقق اصفهانی این حرفو قبول ندارد، یعنی خود محقق اصفهانی میگه نه معاصر باید باشه،
پس این کلام محقق اصفهانی لازمه ای دارد که خود ایشان ملتزم به این لازمه نیست. این کلام تبعی دارد، لازمه ای دارد که خود ایشون ملتزم به این مطلب نیست. اساسا معاصرت بی خاصیت میشه، معنا پیدا نمیکنه. این مسئله مهمی هست که اینجا وجود دارد. ثانیاً بر این که حالا گذشته از این بحث که خب اصل مطلب همینه که معاصرت بگیم از بین میرود، ما اساساً چنین مطلبی رو قبول نداریم. اساساً قبول نداریم که حتما شارع مقدس هم کاروان است و هم مسیر است با عقلا. نه خیر، شارع مقدس یه مشرعیه، یه قانونگذاریه، یه سری اغراض تشریعیه دارد. کثیراً ما یتفق که این اغراض تشریعیه شارع مقدس با عقلا متفاوت از آب در میاد، فرق میکند با هم دیگه. اون عقلا در یک مسیر دیگری اغراض تشریعیشون حرکت میکنند، شارع در یک مسیر دیگری حرکت میکنند. عقلا محاسباتشون فقط بر مبنای جلب منفعت و دفع مضره و مفسده هستش که دور بکنن ضرر رو از خودشون. شارع مقدس اینطور نیست، یه مساله بالاتری مد نظر دارد که بله اونم به دنبال مصلحت، اما نه از اون قبیل مسائلی که عقلا بفهمن و عقلا بخوان پیگیری کنن. لعل عقلا مصلحت رو در یه امری ببینن، شارع در یه امر دیگری ببیند. اصلا عجیبی نیست، خیلی طبیعیه این مطلب که شارع مقدس با علم غیبی که دارد، با علمی که به حقایق هستی و مصالح واقعیه و مفاسد واقعیه دارد، مصلحت رو توی چیزی ببینه، مفسده رو توی چیز دیگه ببینن که عقلا خلاف اون رو ببینن. خب این خیلی طبیعیه در مقام ثبوت، این کاملا قابل پذیرش است که ما بگیم شارع مقدس مسیر خاص خودشو داره در تشخیص مصالح و مفاسد. بله آقا تطبیق نمیتونه بکنه. چرا تطبیق میتونه بکنه؟ اما تطبیقش یه قاعده نیست، تطبیقش یه قاعده نیست. یعنی تطبیقش چیزی، تطبیق تشخیص مصلحت و مفسده ای که عقلا انجام میدن با همون مصلحت و مفسده ای که شارع تشخیص داده، این قاعده نیست. اما بله خیلی وقتا هم رخ میده، کثیرا ما رخ میده، اما قاعده نیست که ما بتونیم در مورد شک بهش اخذ بکنیم. آخه ببینید آقا جان، در موارد وضوح که کسی بحثی ندارد، که یه آقای معروفی شرحی نوشته بود، حالا من نمیدونم برای چی دیگه، برای یه کتاب شرحی نوشته بود اینها و بعد خیلی شرح هم شهرت پیدا کرد، پخش شد. یکی از آقایان، یکی از اعاظم میفرمود، گفت در جلسه این آقا رو دیدم، گفتم شما این عبارت از اون کتاب رو چی معنا که کتاب حوزوی نبا، حالا یک کتاب دیگه نمیخوام بگم چون معلوم میشه کدوم کتاب، این عبارت از اون کتاب چی معنا کردید، چجور شما توضیح دادید؟ ایشون گفتش که شروع کردی چیزهایی گفتن و فلان و بسار اینها. من بهشون گفتم که آقا جان، اون مطالب و اون کتاب که واضح بوده که شرح نمیخواست، این قسمتش هم که شرح میخواسته که شما بلد نیستی شرحش بکنی، پس چرا این کتاب چاپ کردی؟ چه لزومی داشت؟ بود به اندازه کافی شرح بود، همه هم به همینجا رسیده بودن، گیر کرده بود. خب شما هم که همینجا گیر کردی، پس در گیر که با هم فرق نکردید. اون قسمت واضحاتش هم که شرح نمیخواست. حالا من نمیخوام کلامو آقا رو عیناً بگم درست است، چون ممکنه همین الان شما انقلاب بکنید، نه آقا هر شرحی یه خواصی برش مترتبه. بگذاریم ارزم خاطرتون که به هر تقدیر مراد میخوام بگم اینطوره، اون جاهایی که واضح هست که تطبیق میکنن. حالا ما از دلیلی فهمیدیم که دقیقاً تشخیص شارع مقدس با عقلا متطابق با هم در آمده، اونجا که بحثی نداریم، که ما دقیقاً اونجاهایی گیر داریم که شک داریم، نمیدانیم که آیا واقعاً اینجا هم شارع مقدس همون شکلی مصلحت رو تشخیص داده است که عقلا تشخیص دادن، یا نه عرض مصلحت رو به نوع دیگری تشخیص داده است. نکته سوم این که نه تنها امکان دارد و در مقام ثبوت قابل پذیرش است که مسیر شارع از عقلا جدا باشد، که وقوع هم دارد، وقوع هم دارد. ما در مقام واقع و در مقام خارج هم با همچین مسئلهی مواجه هستیم و میبینیم. یه نقضی هم مرحوم آیت الله شهید صدر مطرح کردن در حلقه ثالثه، اونجا گفتن، من اینو بعدن اگر فرصت شد عرض میکنم، حالا چون بسیار از دوستان خوندن این بحثا رو تو حلقه ثالثه، من نمیخوام حالا تکرار کرده باشم، اما حالا اگه بعدن فرصت شد در لابلای کلام به نقض ایشون هم اشاره میکنم. ولی عمده مطلب این است که ما اولا نیازی نداریم به این مبنا که بگیم الشارع من العقلا بل رئیسهم و سیدهم و طلیعتهم. ثانیا بر این که این رو مبنا رو خالی از اشکال هم نمیداریم، به اشکالات اشاره شد، اما اینکه چرا نیاز نداریم، ما میگیم اینجا عدم الدلیل دلیل علی العدم، یا بگید عدم الوجدان دلیل علی الوجود، علی عدم الوجود، اینجا کاربرد دارد. ما اینجا برای اثبات امضاء شارع فقط میخواییم به عدم الردع برسیم. میگیم السیرت غیر المردوعه، ردع نشده، منع نشده، حذر نشده، جلوشو نگرفتن. این فقط و فقط با سکوت اثبات میشه. ما بیش از این نیاز نداریم، بیش از سکوت ما نیاز نداریم. مبنای سکوت رو قبلا در بحث تقریر چند جلسه روش گفتگو کردیم، چند جلسه که حالا اگر کسی خواست میتونه باز مراجعه بکنه. حالا قاعدتاً شاید شرط همین فایلای صوتیش در اختیار باشد، حالا یا هر چیز دیگری ارشم خدمتتون، که هر حال من هر وقت میگم فایل صوتی یاد حرفمون بنده خدا میافتم. آیا خیلی وقتی یکی از این درسایی که ما میگفتیم رو عرض کنم، کسی که آقا این فایل صوتی این درس شما رو ما میخوایم، گفتم من خودم که ضبط نمیکنم درس خودم رو، ولی یک از طلبا دادم منظم و مرتب هر روز میاد اونجا یه ماسماسکی میذاره جلوی ما و این ضبط میکنه. برو سراغ این عرض خاطر، حالا اواخر سال بود عرض خاطر که این رفت سراغ اون رو، بعد مدت دیدمش گفتم چی شد گرفتی؟ گفت نه جا، رفتم سراغش بهش گفتم، گفت بله من همه درس های حاجی‌ها رو ضبط کردم، منتها لپتاپم ویروسی شد همه از بین رفت. عرض خاطر لذا هر وقت من میگم فایلش موجوده یاد اون قصه میفتم، میگم حالا شاید موجود باشه. عرض خدمتتون که بر تقدیر مراد این هست، حالا اگر لپتاپشون خراب نشده باشه و فایل از بین نرفته باشد، اینا قابل مراجعه هستش. بحث تقریر رو آیان میتونن مراجعه بکنن. فقط به اجمال که حالا بحث امروز اونم ناقص نمونه، من به اجمال این نکته رو عرض بکنم. ببینید ما قبلا اینو گفتیم، من عرض میکنم بیان اجمالی هست، توجه دارم، حالا نمیخوایم خیلی به تفصیل بگیم. ما قبلا این رو عرض کردیم که مبنای دلالت سکوت معصوم بر امضاء، این مبنا یا عقلی است یا از باب ظهور حاله. اگر گفتیم عقلی است، خود این از دو حال خارج نیست، یا از آن باب است که معصوم شارع و مکلف است، شارع و مکلف، نه مکلف، مکلف است. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این هست که اگر امری مخالف دیدگاهش باشه و در عین حال در مقابل اون سکوت بکنه، نقض غرض، نقض غرض. ما چی بگیم؟ اولا قائل بشیم که لااقل به لحاظ مدرکات عقل عملی، انفکاک بین علت غائیه و معلول مستحیله. اولا اینو قائل بشیم به لحاظ مدرکات عقل عملی، بگیم انفکاک بین، عرض محضرتون که علت غائیه و معلول، این مستحیله. ثانیاً بگیم نقض غرض از جانب حکیم، حکیم عاقل ملتفت، عاقل ملتفت بگیم حکیم، نقض غرض از جانب عاقل ملتفت از قبیل تفکیک بین علت غائیه و معلوله. عرضان محضرتون که و نتیجه هم بگیریم که پس نقض غرض بر عاقل ملتفت یا همون حکیم مستحیل. البته من صغرا کبراش رو جا به جا گفتم، اون ثانیانش صغرا میشه، اولنش کبرا میشه. دقیقا صغرا این هست، صغرا این هست که بگیم که نقض غرض از جانب حکیم از قبیل تفکیک بین علت غائیه و معلوله، این صغرا. وقتی میگن نقض غرض، آه نقض غرض یعنی چی؟ نقض غرض منش اینه، یعنی تفکیک بکنیم، جدا بکنیم علت غائیه رو از معلول. این اولا معناش این باشد نقض غرض. ثانیا هم عرض محضرتون که بگوییم که این به لحاظ مدرکات عقل عملی، این تفکیک و انفکاک بین علت غائیه و معلول مستحیل هست. نتیجه بگیریم که نقض غرض بر عاقل ملتفت یا حکیم مستحیله، و خداوند هم که در رأس حکمت و حکیم قرار گرفته است، طبیعتاً ما در اینجا یک تلازمی استفاده بکنیم. بگیم شارع مقدس به دنبال چی بوده؟ به دنبال این بوده است که دین رو بیاره، دین رو حفظ بکنه، دین رو عرض مثلتون که اشاعه بده، چیزهای از این قبیل. حالا الان میبیند یک سیره‌ای هست که این سیره از قضا در شرعیات جریان دارد، جریان و تلک سیره فی الامور شرعیه، در امور شرعی جریان دارد و به اینجا کشیده میشه. اگر این سیره بداند که سیره مخربی است، سیره نامناسبی است، سیره ناجوری است، او به عنوان مکلف و شارع موظفه که حرف بزنه و اظهار نظر بکنه و سکوت نکنه، نظرش رو چی بیان بکنه، وگرنه اگر این کار نکنه نقض غرضه. خب پس این مبنای عقلی از آن باب که شارع، از آن جهت که بفرمایید که معصوم علیه السلام شارع است و مکلف است. اما باز مبنای عقلی از آن جهت که معصوم مکلف است، نه مکلف، مکلف است. خب مکلف است یعنی چی؟ مکلف است به دو امر: یک، تعلیم جاهل، دو، نهی از منکر. شارع مقدس یعنی معصوم علیه السلام، معصوم علیه السلام یک مکلف است از مکلفین دیگه. شما قاعده اشتراک رو مطرح میکنید، حالا بگذاریم بحث قاعده اشتراک حالا سه و زیغش تا کجاست، باز اینا رو هم قبلا بحث رو مفصلا مطرح کردیم، در بحث قاعده اشتراک بحث رو نمیپردازیم، حالا باز اینا نظرات متفاوت هم هست، یعنی مثل مرحوم امام که خطابات قانونی رو قبول دارد یه مقداری اونجاها دیدگاهشون متفاوت میشه یا دیگران، اما اجمال قصه رو تقریبا همه قبول دارن، فل جمله معصومین با ماها مشترک بودن در احکام، لاقل از این قبیل احکام، تعلیم جاهل و نهی از منکر، لاقل در این مقدارشو فکر نمی‌کنم دیگه کسی اشکال بکند. عرض محضرتون که خب حالا الان ببیند یه سیره‌ای هست که این سیره غلط، ناجور، نامناسبه و مردم دارن انجام میدن و این در مرعا و منظر معصومم باشد و امکان رد هم داشته باشد، عرض محضر مبارکتون که تقیه هم در کار نباشه، خوفی هم نباشد، مشکلی هم نباشد، با همون مواردی که باز در بحث تقریب مفصلا گفتیم نمیخوایم تکرار کنیم همش رو، عرض محضرتون که و با همه اون شرایطی که نام 5 6 تا شرط بیشتر شد ذکر کردیم، با همه اون شرایط هم باشد موظف از تعلیم جاهل بکنه، موظف از نهی از منکر بکند، اگر این سیره را از مصادیق منکر میبیند موظف است این کار رو انجام بده، مخفی نماند. این بین خودمون باشه ها، اگر ما این رو گفتیم، حالا اون سوالی هم که من جلسه قبل مطرح کردم میخوام روش تأمل بفرمایید، حالا این مخفی نماند که اگر ما این رو گفتیم، یعنی گفتیم شارع مقدس از باب نهی از منکر باید ورود بکنه، دیگه شاید مثلا کسی بگه آقا لازم نیست این سیره در شرعیات جریان داشته باشد، سیره ایست که در امور شرعیه جریان ندارد اما منکر، سیره بدیه، خب چه بسا بگیم شارع مقدس از باب نهی از منکر باید اینجا ورود بکنه و نهی از منکر بکنه ولو در امور شرعیه جریان نداشته باشد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی میخوام بگم اگر ما این مبنا رو گفتیم لعل بگیم توسعه دارد، دیگه فقط اختصاص به امور شرعیه هم ندارد. خب پس این مبنای عقلی شد، مبنای عقلی دلالت سکوت معصوم بر امضا این است که یا معصوم مکلف است یا مکلف، اگر مکلف است و سکوت بکند در حالی که این سیره در شرعیات جریان دارد و مخالف نظر اوست نقض غرض میشه، اگر مکلف است بگوییم اگر این سیره سیره غلطی باشد، یا او بگوییم موظف است به تعلیم جاهل یا نهی از منکر. خب این شد مبنای عقلی، اما بریم سراغ مبنای ظهور حال. مبنای ظهور حال، ظهور حال چیه؟ بگیم ظهور حال معصوم در این که در صدد مراقبت، توجیه، تبلیغ شریعت و از بین بردن انحرافات است. این ظهور حالشه دیگه، اصلا معصوم به ما هو معصوم کارش چیه، شغلش چیه، همینه دیگه، شغلش همینه هستش که شریعت رو آورده عرض محضرتون که مراقبت بکنه، توجیه بکنه، تبلیغ بکنه، انحرافات رو از بین ببرد، کارهای از این قبیل، این ظهور حال او هستش. فلذا ما اگر این مبنا رو مطرح کردیم که همینم نظرمون هست و در بحث تقریر هم همین رو به تفصیل گفتیم و اثبات کردیم، دیگه اساساً ما نیازی نداریم به اون چه که آیان گفتن که الشارع من العقلاء بل رئیسهم و سیدهم، اینو نیاز نداریم. البته مثل شهید صدر اینجا خیلی باید بیشتر دست و پا بزند، خیلی ایشون باید بیشتر دست و پا بزنند برای این که چیکار کنه، یعنی با یه میخوام بگم با یه حال دست و پا زدن، نه یعنی به سختی بیشتر، نه میخوام بگم با یه علاقه بیشتر، با یه انگیزه بیشتر، ایشون باید با یه انگیزه بیشتری تأکید کند که نخیر از شارع لیس من العقلاء و لیس رئیس، اینو باید بیشتر تأکید کنه. چرا؟ چون ایشون بحث حق الطاعه رو داره، اساسا تو حق الطاعه مبناش این است که غلط است که شما شارع مقدس رو مولای حقیقی رو با موالی عرفیه مقایسه میکنید، چون مبناش اونه در اونجا. لذا اینجا هم میخوام بگم انگیزش بیشتره برای اینکه این مبنا رو بزنه، چون دایی دارد، چون اونجا هم به دردش میخورد که اونجا هم در واقع قائل به تفرقه و جدایی شده از میان عقلا و مولای حقیقی، موالی عرفیه و موالی و مولای حقیقی، طبیعتا اینجا هم براش کاربرد مضاعفی پیدا میکنن. خب پس اگر اینطور سلام علیکم، اگر اینطور شد پس ما چی بگیم؟ ما بگیم که ما سیره، بفرمایید که سیره عقلا رو، از سیرت العقلائیه رو فقط نوع معاصرش رو قبول داریم که معاصر معصومین باشد، تا چی بشه؟ تا اون وقت در مرعا و منظرشون قرار بگیرد، در این حال اینا سکوت بکنن و برای این مبنای سکوتی که گفتیم مطلب رو چی به دست بیاوریم و تام و تمام بشود. وقتی که اینجا اون حرفایی که بعضیا مطرح میکنن دیگه رد میشه. یه نکته همون بود که آقا بگیم از شارع و رئیس العقلا، که گفتیم رئیس العقلا، خب عقلا همه طول تاریخ هستن، این هم همیشه رئیسشون داره جلو اونو حرکت میکنه. دقت میکنین گاهی اوقات دیدید بعضی از مثلا عوام الناس احیانا یه مطلبی میگیم، میگه آقا نه این با عقل من جور در نمیاد، حالا از مدافع اسلام هست و میگه اسلام حرف ضد عقل نمیزنه، خلاف عقل نمیزنه، این با عقل من جور در نمیاد، پس این حکم باطله. من برخورد کردم و متدین هستا، اما این همچه حرف میزنه. حالا خیلی هم در مقام دفاع از اسلام هست، خیلی سرش میگم آقا اسلام که خلاف عقل نمیگه، حالا نلزمون عقل جناب عالی مرتضی چه واسه سالبه به انتفاع موضوع باشه، هر نظرتون که، یا سالبه به انتفاع جزء الموضوع باشه، لااقل این که من که حالا عقل جناب عالی که حتما ملاک نیستش که، وقت عقل رو باید براش توضیح بدیم کدوم عقل چی فلان اینا، بگذاریم مراد اینم همین میگه آقا عقلا همه دارن این کارو میکنن، میشه شارع نظر دیگه داشته باشه؟ بله میشه، میشه خیلی هم خوب میشه، اصلا دیگه هیچ اشکالی هم نداره، دقت میکنین که یه جای نظر متفاوت بشه. پس اون حرفه چی؟ اما یه عده یه مبنای دیگه ای دارن که این شاید از شدت دیگه ولایتشون باشه، اصلا قطع این که میگن آقا چی گفته که امور در مرعا و منظر معصوم علیه السلام نیست؟ شما زیارت نامه نخوندید؟ میرید اینجا زیارت امام رضا میگه که شهادت میدم تو میبینی میشنوی تسمع و کلامی ترامق همه چه، شما چهر تازه اون ائمه که شهید شدن، یه امامی که شهیدم نشده که هستش، شما چطور میگید در مرعا و منظرش نیست؟ و اصلا ما نداریم جایی که معصوم نباشه، فلذا بگیم که در مرعا و منظر معصوم هست و در مسمع اوست و سکوت کرده دیگه، چیزی که نمیگد ارسون خاطرتون که ما به این بیان. این تقریبا شبیه مبنای قاعده لطف میشه در بحث اثبات اجماع که از شیخ طوسی نقل میشه، تقریبا شبیه به او در میاد که ما بگیم که همون حرف رو مثلا اینجا چی تکرار بکنیم، معاصرت رو بر معاصرت رو کش بدیم. الان ما معاصر معصومیم، ما همین دیگه میخوام بگم همین مشکله. از منظرتون که ما میگیم آقا جان همان علتی که سبب شد معصوم علیه السلام در پرده غیبت قرار بگیره، همون هم سبب میشود این همه انحرافات رو ببینه و نیاد علنا مخالفت بکنه. بر فرض مثال اگرم بخواد مخالفتشو اعلام بکند، به همین است که الهام بکند ته تهش، حالا حرف شیخ طوسی باشد، الهام بکند به اذهان علما بلاقل برخیشون که اینها نظر مخالف بدن، اجماع شکسته بشه. حالا چون مبنای شیخ طوسی همین بود دیگه، شیخ طوسی همین میگه، یعنی این به ذهن بعضیا بندازد که اونا مخالفت کنن اجماع شکسته بشه، تهش همین ازش در میاد. حالا اگر تازه مبنای شیخ طوسی هم بفهمیم، اما اینکه یه دفعه تو هر صحنه امام بیاد بگه آقا راستی من با این مخالفم، این سیره رو انجام، خب بس بیا دیگه آقا، نصف کاره که نمیشه، گاهی میای گاهی نمیای، پس رسما بیا. هر منظرتون که منظور میخوام بگم همون علتی که سبب شده است که تقصیر خود ما هم هست بلا شک همینه، هر منظرتون که سبب حرمان ما شده است از ظهور معصوم علیه السلام، همون هم سبب میشود که ما عرض منظر مرکتون که محروم باشیم از بفرمایید که امضاء او یا ردع او یا چیزهای از این قبیل. این لذا این هم جای بحثی ندارد و ما بگیم که اینجا جای توقف نیست. نه خیر، ما الان در زمان غیبت هستیم، الان رو ما نمیگه به زمان حضور نیست، زمان حضور اما زمان ظهور نیست و لوازم ظهور برش مترتب نمیشود. و مطلب دیگر، نقض دیگر، اصلا مگر شما دمد خود زمان معصومین که ظهورم داشتن، مگر شما اونجا نمیگید در مرعا و منظر معصوم باشد، در مسمع معصوم باشد؟ میگید اگر معصوم اون ور مسجد نشسته، یه کسی اون طرف مسجد دارد یه حرفی میزنند که صداش هم بلند نیست، ما دلیل نداریم معصوم موظف باشه بره اونجا بگه که آقا من شنیدم، مثلا میگه چه چیزی شنیدی، من یواشکی گفتم، میگه من به یه علمی شنیدم دیگه. نداریم همچین چیزی، دقت میکنید اینجا علم غیب ورود ندارد، نه همین علم ظاهری مرعا و مسمع ظاهری باشد. همه آقایان این مطلب رو مطرح کردن و هیچ کس نگفته است که معصوم علیه السلام میداند به علم غیب که کسی در یه جایی کار اشتباهی کرده، حیث اینکه بهش نمیره بگه که تو این کار اشتباه کردی، پس دارد او رو تایید میکنن. ما چنین دلیلی نداریم، هیچ کس هم چنین مطلبی رو ثابت نمی کند. پس مبنای ما برای اثبات امضاء همون مبنای سکوت است که عرض کردیم، یا عقلی یا ظهور حال، به همون بیانی که عرض شد. بله با. نه این نه نکته اینه، ببینید حاجا در سیره متشرعه که اینا این حرف رو نمیزنن که، خب گرچه در سیره متشرعه هم میشه همین حرف رو ادعا کرده، متعالی نمیگن این حرف رو، نه در سیره عقلا میگن. خب میگن در سیره عقلا ما برای اینکه امضاء اشاره رو به دست بیاریم، چجوری امضاءشو به دست بیاریم؟ میگیم اشاره اون من العقلا بل رئیسهم و سیدهم و قلیعتهم، دقت میکنی چه عرض میکنم، از اینجا امضا رو به دست میاریم، از این که میگه وقتی یه کاروانی داره، آخه شما مثلا فرضاً که میگید بله یه جمعی داشتن میرفتن، بعد شما میگید که اگر فلانی میفهمید خیلی ناراحت میشد، میگه آه کجای کار خودش، من وسط بین اینا داشت میرفت، یکی دیگه میگه آه چی داره میگی، اصلا خودش جلوتر از همشون داشت میرفت، این تازه بقیه را انداخته بود. فهمی چی عرض میکنن؟ نکتش اینه، میگه آقا ما هر جا میگه آقا اغلای همچین سیرهی دارن، شارع مقدس راضیه امضا میکنه این سیره رو، میگیم هو من هم بله رئیس هم، دقیق میکنی چی عرض میکنم، یعنی با این میخوان اثبات بکنن. خب اگر این طور شد این معاصرت لازم دارد؟ نه، چون اغلا که میگن من هم بل رئیس هم که مرادشون نیست که اغلا یه جایی جمع میشن، فیزیکی ها فیزیکی یک جایی جمع میشن و این شاره میره بالای مثلا فرض کن که پشت یه تریبونی قرار میگیره بهشون سخنران، این که منظورشون نیستش که، دقت میکنی، یعنی میخوان بگن واقعا الشارع من الاغلا بر رئیس هم. خب دیگه اینجا معاصرت چرا میخواد؟ همین الان هم که اغلا ما نداریم، اغلا تمام شدن، اون گفت که فقها مردن رفتن، اغلا هم مردن رفتن، عرض محضرتون که به هر حال اجمالا که میگن اغلا هستن که، عرض محضر مبارکتون که حالا گرچه باید گشت ولی خب میگن پیدا میشه، محضر مبارکتون که خیلی خوب، این که اغلا الان هم ما اغلا داریم، پس بگیم الان هم اشار و رئیس هم معاصرت دیگه نیازی نیست. خیلی خوب، به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله تتمه کلام باشد در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.